بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. ولو امتزجت الثانية تخيل المشتري بين الفسخ والشركة، ولو اختار الامضاء فحل البايع الفسخ لعيب الشركة نظر، اقربه ذلك اذا لم يكن تأخر القطع بسببه. و حينئذ لو كان الاختلاط بتثبيت المشتري مع تمكين البايع و قبض المشتري امكن عدم الخيار للمشتري، ولو قيل بان الاختلاط ان كان قبل القبض تخير المشتري و ان كان بعده فلا خيار لأحدهما كان قضيا. وكذا يجوز بيع ما يخرط كالحناء والتوت خرطة وخرطات، وما يجاز كالرطب والبقل جزة وجزات، ولا تدخل الثمرة في بيع الأصول إلا في النخل بشرط عدم التعبير. و يجوز استثناء ثمرة شجرة معينة او شجرات معينة و جزء مشاة و ارطال معلومة، و في هذين الفردين يسقط من الدنيا بحسابه لو خاصت الثمرة بخلاف المعين. بحث اول امروز در رابطه با اولا اینکه ما دیروز نتونستیم بیاییم تو راه، برف اینا زیاد بود در تهران و جاده قم و اوایل جاده قم، راه ها بیشتر یخبندان بود و تو راه گیر کردیم و دیر رسیدیم و بالاخره معذرت می‌خوایم از این جهت، ولی تقصیر ما نبود، در اختیار ما نبود. و اما بحث ما در آخر بحث دو روز قبل گفتیم که در رابطه با تربار و تبریجات میشه لقطتن و لقطات یه جنسی را فروخ. مثلا فرض کنید که یک چین دو چین از تربار، از سیفجات، لوبیا مثلا یا گوجه فرنگی یا امثال اینها که تربار حساب میشه، اونها چینش فرق میکنه. مثلا اول تابستان که میرسه فرض کنید که شروع میکنن هفته یه بار، دو هفته یه بار، بعضی ماهی یه بار میچینن. اون عرف کشاورز بهتر میفهمه که وقت چیدن چی هست. یه چین و دو چین یا سه چین اگر مشخص کنیم هیچ مانعی نداره از اون تربار را بفروشیم، الا اینکه بعد از آن که خرید فروش کردیم مثلا یک چین، در این یک چین رو مثلا فرض کنید که هر هفته اول هفته وقت چینه، اون روزی که وقت چینه هر کدام از اینا رسیده وقتش اونو میچینن دیگه، اونا که نرسیده هنوز میمونه برای چین دوم یا چین سوم. توجه کردیم؟ خب اگر کسی معامله کرد گفت یه چین میخرم، چینم وقتش روز شنبه است، در حالی که روز شنبه این نرفت بچینه، ماند 5 روز دیگه، 6 روز دیگه، اگر روز شنبه میچید یه دیه از این مثلا باقلاها، نمیدونم سبزیجات و گوجه فرنگی هنوز نرسیده بود، نمیتونست بچینه، ولی 5 روز دیگه 6 روز دیگه رفت به چینه، اونا یه مقدارش هم باز رسید و قاطی شد با اینا. الان در حقیقت من بایه فروشنده که یک چین فروخته بودم و اون چیزایی که روز شنبه مثلا رسیده بود فروخته بودم، مال شما مشتری بود، حالا که روز شنبه نرسید به چینی، روز یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه، هر مقداری که رسیده باشد این سهم من بایه، نه شمای فروشنده. اینجا گاتی شد. گاتی که شد مسئله شرکت پیش آمد. من شما در این سیفجات و سبزیجات و ترباری که در زمینه شریکیم. اینجا ادعی از فقها گفتن که مشتری مخیره بین این که معامله را اصلا به هم بزنه. چرا؟ چون دیگه گاتی شد، شریک شد، شاید دلش نمیخواد شریک بشه، و بین این که چکار کنه، معامله را قبول کند ولی در تقسیم با هم مصالحه کنند، کنار بیان با هم. و عده‌ای از فقها گفتن که اگر پس مشتری خیار داره، خیار فسخ داره، میتونه به هم بزنه و میتونه شرکت را قبول کنه. بعد از فقها گفتن که نخه، اگر این که چین به تأخیر افتاده نچیدن، این تأخیر چیدن به وسیله مشتری باشد، به سبب مشتری باشد نه به سبب بایه، یعنی تقصیر در بایه نیست، مشتری تقصیر کرده نرفته به چینه، اینجا علاوه از مشتری بایه هم چیه؟ خیار داره. چرا؟ چون بایه هم شریک شد، بایه هم میتونه به هم بزنه. این هم مشتری خیار داره، هم بایه خیار داره. ولی شهید اول میگه که یه قول دیگه اگر ما بگیم بهتر از اینه. ما میگیم که اینجور بگیم، بگیم که یه وقتی بایه که این سبزیجات یک چینش فروخته، کلید باغ را، کلید بستان را در اختیار مشتری قرار داده که برو بچین، و اون قبضی کرده کلید را و نرفته بچینه. یه وقتی نه، قبل از قبض وقت چین گذشته. اگر این گذشتن وقت چین قبل از قبض بوده، یعنی بایه کلید باغ را به مشتری نداده، اینجا بایه اصلا خیار نداره، مشتری خیار داره. چرا؟ چون مثل تلف المبی قبل القبض، این بوهده بایه، بایه زامنه، مشتری هیچ خیار، بایه هیچ خیاری نداره، مشتری خیار داره. اما اگر نه، این قاطی شدن و شرکت و مخلوط شدن بعد از قبضه، هیچ کدام خیار ندارن. توجه کرده؟ شهید ثانی میگه که این حرف بسیار خوبه، در صورتی که بله، در صورتی که قبل از قبض هم سبب عدم قبض مشتری نباشد. ببینید، یه وقتی من بایه به مشتری میگم آقا بیا این کلید برو دیگه، روز شنبه وقت چیدنته، بچین ببر، او میگه بابا حالا بعدن حوصله ندارم، با اینکه قبض نکرده ولی سببش کیه؟ خود مشتریه. چون سببش خودش مشتریه، بازم نباید مشتری خیال داشته باشه. چرا؟ چون سببش خودشه، ولو اینکه قبل از قبضه، ولی چون سببش خودشه نباید خیال داشته باشه. ولی اگر نه، سبب من بایه هم، کلیدو ندادم، وسیله و امکانات در اختیار شما نگذاشتم، قبل از قبض این مسئله پیش آمده، اینجا بایه خیال نداره مسلما، مشتری خیال داره مسلما. چرا؟ چون مثل تلف المبی قبل القبض، اگر همش تلف میشد چیز آمین بود از جیب بایه میرفت، حالا که مخلوط شده انگار عیبدار شده، این هم باز بوده بایه، مشتری میتونه بگه من نمیخوام، پول منو پس بده. توجه کردیم این دو تا مسئله را پنجش خطه بخونیم تا مسائل دیگر را از نو شروع کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولو امتزجت، اینو عبارت شهید را از دو خط جلوتر میخونیم که مسئله روشن بشه. و یجوز بیع الخضر بعد این اقاطها لقطتن و لقات لقطات معینه، تبزیجات تربار را میشه فروخ بعد از ظهور آمدن و منعقد شدن، یک چین و چند چین معین. کما یجوز شراء ثمرت ظاهره، کما اینکه هر میوهی که به ظهور رسیده است میشه فروخ. و ما یتجدد فی تلک السنه و فی غیرها، اون میوهی که به ظهور رسیده است منظم میبکنیم به میوه هایی که همین این سال بعدن پیش بیاد یا سالهای آینده، اشکالی نداره. حالا این کما یجوز یه جمله معترضه است، این تمام شد و یوجه برمیگرده به اون یجوز بیل خوز. گفتیم که سبزیجات را لقطتن و لقطات میشه فروخ. لقطه یعنی چه؟ و یرجع فی اللقطه الی العرف، لقطه را فقط عرف میفهمه که یک چین دو چین وقت چین کیه، این عرف کشاورز بهتر از دیگران میفهمه، باید از اونها پرسید. و لو امتزجت الثانیه بالاولا، اگر لقطه اولی یعنی چین اول مخلوط بشه با چین دوم، چرا؟ لتأخیر المشتری قطعها فی اوانه، برای اینکه مشتری تخطیل کرد در وقتش، اوان یعنی وقت، در وقت خودش در زمان خودش نرفت بچینه، مشتری تأخیر کرد چیدن اون چیز را، سبزیجات را در وقت خودش. اگر اینجور شد، قاطی شد چین اول با چینای بعدی، تخیر المشتری بین الفسق و الشرکه، مشتری مخیره که معامله را به هم بزنه دیگه نخواد، یا اینکه شریک بشه با بایه. چرا مخیره؟ لتعیب بالشرکه، چون خود شرکت در یک مال با کسی شریک شدن یک نوع عیبه، مستقلن یک مال مال کسی بشه و این حسنه، ولی شریک بشن با دیگران عیبه. این آقا شاید دلش نمیخواد با دیگری شریک بشه، چون نمیخواد بتونم پس کند معامله را. ولی تعذر تسلیم المبی منفردن، ولی تعذر تسلیم المبی منفردن، و به خاطر این که الان بایه مبی را مستقلن نمیتونه تسلیم کنه، ما یه چین را خریده بودیم الان گاتی شده، ما نمیدونیم کدوم یکی از این مثلا باقلاها یا گوجه فرنگی یا سیب زمینی یا کدو چین اوله و کدوم یکی از اینا چین دومه، نمیدونیم. تعیین اختیار شرکت، گفتیم یا به هم بزنه یا با هم شریک میشن، اگه با گفت نه عیب نداره شریک شده، اون وقت چند درصد کدومه، چه جوری تقسیم میکنن؟ از طریق تخلص بسول، تنها راهش مصالحه است، یه مقدار مشتری برداره یه مقدار بایه برداره، همدیگر را راضی کنن، مصالحه کنن، رضایت بدن به همدیگه. و لو اختار الامضا، اگر مشتری گفت عیب نداره من قبول دارم شریک میشم، فهل البایه الفسخ، آیا بایه میتونه بگه نه آقا من با تو شریک نمیشم، برو پیکارت؟ میتونه بگه؟ چرا بگه؟ لعیب شرکت، چون نسبت به بایه هم شرکت پیدا شد دیگه، شاید بایه دلش شریک نمیخواد، بایه میتونه بگه من نمیخوام بیا پولت برو، یا نمیتونه؟ نظر اشکالت. اقرب هو ذالک، اقرب قولها و حرفها این است که ذالک یعنی چی؟ یعنی بایه خیار داره، یعنی میتونه به هم بزنه. کی؟ اذا لم یکن تأخر القطع به سببه، اگر تأخر قطع به سبب بایه نباشد، یعنی اگر بایه موجب نشده که این تأخیر شده چیدنش، اگر بایه موجب نشده بایه خیار داره، اگر بایه موجب شده دیگه خیار نداره. بایه موجب بشود چجور میشه؟ به ان یکون قد منع المشتری من. بایه وقتی موجب میشود که مشتری میگفت آقا کلید بده من برم بچینم، اون میگفت نه حالا بده باشه، پس اون وقت دیگه خودش موجبه، نباید خیار داشته باشه. و هی نیزن ای هی نیز یکون الخیار للبایه، در صورتی که بگیم بایه هم خیار داره، لو کان الاختلاط به تفریط المشتری ما تمکین البایه و قبض المشتری امکن عدم الخیار للمشتری. گفتیم بایه کی خیار داره به نظر مصنف؟ در صورتش خودش موجب نباشد دیگه، بایه موجب تأخیر نباشد، بایه کلید در اختیار مشتری گذاشته گفته برو بچین، مشتری نرفته بچینه، به نظر مصنف در این صورت که بایه موجب نیست و خیار داره، بهتر اینه که مشتری خیار نداشته باشه. چرا؟ چون خودش باعث شده، خودش موجب شده که تأخیر انداختن. و هی نیزین ای هی نن از یکون الخیار للبایه، اون زمانی که خیار مال بایه، یعنی بایه موجب تأخیر نیست، لو کان الاختلاط به تفریط المشتری، اگر گاتی شدن چین اول با چینای بعدی به خاطر سستی و سهلنگاری مشتریه، تفریط آدم در انجام وظیفه سهلنگاری بکند میگن تفریط، اگر کسی تفریط بکند مشتری، اگر تفریط کرده ما تمکین بایه و قبض المشتری، بایه کلید داده مشتری هم کلید را گرفته، هی بایه گفته برو بچین، گفته حالا فردا میرم، حالا فردا، یه این روز فردا کرده، امکن عدم الخیار للمشتری، ممکنه بگیم اصلا مشتری خیار نداره، فقط بایه خیار داره. چرا؟ لأن التعیب جاء من قبله، برای اینکه عیبی که، عیب چیه در اینجا؟ شرکت، احسن، عیب شرکت از طرف مشتری آمد، اون باعث شرکت شد، پیکون و درک او علیه، عیب که از طرف اوه درکش هم بر علیه میشه، درک یعنی جبرانش، درک هر شی جبرانشه. خیار، ببین آقا، خیار فسق جبران عیبه، کسی که خودش عیب را باعث شده به نفع او جبران نمیشه، بر علیه او جبران میشه. مشتری باعث عیبی شده، این عیب علیه بایه بنده خداست، بایه باید خیار داشته باشه تا این عیبی را جبران کند، نه مشتری خیار داشته باشه. فیکون درک این عیب، جبران این عیب، علیه، بر علیه اون مشتری، نه به نفعش. پس باید بایه خیار داشته باشد بر علیه مشتری، نه مشتری خیار داشته باشد بر علیه بایه. لا علی البایه، مشتری بر علیه بایه نباید درک داشته باشه، خیار داشته باشه. کما لو حصل مجموع التلف من قبله، کما اینکه اگر مشتری باعث میشد که همه این طلبار از بین میرن، سیل میومد همه را میبرد، ولی مشتری باعث میشد در وقتش نمیرفت بچینه، سیل میومد همه را میبرد، اون وقت جیبی کی میرفت؟ از جیب مشتری میرفت. ولو قیل بان الاختلاط، مصنف یه قول دیگر را میخواد تقویت کند، میگه اگر اینجور بگیم کان قویان، لو قیل کذا کان قویان، چی بگیم؟ بگیم آقا جدا کنیم، بگیم این کان الاختلاط قبل القبض تخیر المشتری مطلقا، اگر این قاطی شدن چین اول با دوم سوم قبل از قبض مشتریه، مشتری قبض نکرده، قبض کردن با کلید گرفتن دیگه، کلید باغ را نگرفته بود، اجازه ورود به باغ را نداشت، به بستان را نداشت، اگر قبل از قبض مشتری مخیره، مخیر مطلقا یعنی چی؟ یعنی سوا امکان این که کلید باغ را نگرفته بود به خاطر بایه بوده، بایه نداده بوده، یا مشتری نرفته بوده سراغش، نرفته بوده کلید بخواد ولی در حقیقت کلید نگرفته بود. لحصول نقض چرا باید مشتری مخیر باشه؟ چون این نقض حاصل شده، نقض همان شرکت ها، همان عیب، این نقض، این شرکت حاصل شده در کی؟ مضمونن علال بایه، یعنی در وقتی که در زمان بایه بوده. قبلا خوندیم این مسئله را، تلف المبی قبل قبضه مضمونن علال بایه، اون فقهیه روایتش چیز دیگر. بله، بالاخره اگر یک عینی، یک جنسی معامله شده ولی هنوز قبض اقواز نشده، تحویل تحول نشده، اینجا اگر تلف بشه اون جنس یا معیوب بشه یا ناقص بشه، هر عیب و نقصی پیدا بکند به عهده بایه است. توجه کردیم؟ این مال بایه، تلف المقید مبی قبل قبضه، این مال بایه، این روایت. خب، لحصول نقص مضمونن علال بایه، برای اینکه نقص حاصل می شود در زمانی که در ذمه بایه. چرا؟ چون قبل از قبضه دیگه. کما یزمن الجمله کذالک، کما اینکه یزمن بخونیم بهتره، کما یزمن الجمله کذالک، کما اینکه بایه همه را ضامن میشه، جمله یعنی تمام مبی را، کما اینکه بایه تمام مبی را ضامن میشود، کذالک یعنی قبل از قبض، همونطور که قبل از قبض تمام مبی تلف بشه به عهده بایه، ناقص هم که بشه، عیب دار هم که بشه به عهده بایه. حالا ولی و این کان بعده، اگر این قاطی شدن، این امتزاج، اختلاط بعد القبض بشه، مشتری کلید رو گرفته بود میتونست بره باغ رو باز کند و بچیند و نرفت، فلا خیار لعهده ما، نه مشتری خیار داره نه بایه. چرا؟ لاستقرار البیع بالقبض، چون با قبض اقباض بیع مستقر شد، یعنی لازم شد دیگه، نمیشه به هم زد. و براءت البایه من درکه بعده، بایه هم ذمه‌اش بری شد از جبران عین بعد القبض. بعد القبض دیگه هیچی به عهده بایه نیست، به بایه چه ربط داره، هر چی میخواد بشه. اگر اینجور بگیم، یعنی لوقیل مصنف میگه اگر اینجور فتوا بدیم، کان قویان، این قول قویه. شهید ثانی میگه و هذا القول لم یذکر فی الدروس غیره جازمن به، این قول را مصنف در دروس غیر از این قول را نقل نکرده. اینجا اول قول دیگر را گفت، بعد گفت لوگیله کان قویان، در دروس فقط همین گیله را گفته، قول دیگر را نقل نکرده. جازمن به، خودش هم جزمن فتوا داده به این گیله آخری. به هوه حسنون، شهید ثانی میگه من همین قول را میپسندم، حرف خوبیه، لم یکن الاختلاط قبل القبض به تفریط المشتری، اگر اون گاتی شدن قبل از قبض با سهلنگاری مشتری نباشه. هی تلفن زده که آی مشتری بیا کلید ببر و باغ رو باز کن و بچین، مشتری گفته امروز میام فردا میام، گاتی شد ولو قبل القبضه، ولی با سهلنگاری مشتریه، نباید اینجا مشتری خیال داشته باشه. و الا اگر با تفریط مشتری باشد، فعدم الخیار لهو حسن، مشتری خیار نداشتن بهتره. چرا؟ لأن التعیبه، لأن العیبه من جهته، چون عیب از جهت مشتری آمده، مشتری باعث شده، فلا یکون مضمونن علال بایه، دیگه به عهده بایه نیست. و حیثو یثبت الخیار للمشتری به وجهین، هر جا که بالاخره گفتیم مشتری خیار داره قبل القبض یا بعد القبض، اگر گفتیم مشتری خیار داره، لا کتب بذل البای لهو ماشا ولل جمی. ببین آقا مشتری که خیار داره، بای بیچاره میگه بابا معامله را به هم نزن، بیا هر چی میخوایی بچین ببر، من راضیم. یا اصلا قاطی نشده مگر با چین دوم، بله بیا هر دو چین رو برده ببر، همه اش مال تو. آیا با این گفته بایه خیار مشتری ساقط میشه یا نه؟ بعضی میگن زابق ساقط میشه. چرا؟ چون خیار داشت مشتری به خاطر چی؟ حکمت خیار چی بود؟ به خاطر اینکه شریک نشه، جبران بشه، اون عیب جبران بشه. در حالی که با این گفته بایه اون عیب جبران بشه دیگه، چرا دیگه به هم بزنه؟ بعضی میگن نه آقا جبران نمیشه، شاید مشتری دلش نمیخواد زیر منت بایه بره، بایه بره همه جا فردا بگیره آقا من یه چین فروخته بودم دو چین دادم از شرش نجات پیدا کنم، مثلا نمیخواد این حرفا رو بعدن بشنوه. میتونه به هم بزنه، میتونه قبول کنه، اختیار خودشه. و حیثو یثبت الخیار للمشتری به بچین، هر جا که گفتیم مشتری خیار داره، لا یثبت خیار مشتری ساقط نمیشود به بذل البایه لهو ماشا. بایه با بذل کردن بایه بر مشتری اون چرا که مشتری میخواد، بایه بهش بگه آقا بیا هر چی میخوای برده ببر، ولل جمی جمیش هم بده باز ساقط نمیشه علل اقوا. چرا؟ لإطالت بقاء الخيار. شک میکنیم آیا با این گفته بایه خیار مشتری ساقط شد یا نه، استتاب میکنیم بقاء خیار را. و این انتفت العلت الموجب له، اگرچه اون حکمتی که موجب خیاره از بین رفته. اون حکمت چی بوده؟ حکمت عیبدار بودن و ضرر بود، الان دیگه ضرر نیست، از بین میره. چه از بین میره؟ مثالش هم داریم در جای دیگه، کمال و بذل علیل مغبون التفاوت. کما اینکه ببین آقا من از شما کتابی را خریدم که 100 تومن قیمتش بود، شما به من دادید 200 تومن، رفتم دیدم مقبول شدم، آمدم میگم آقا من این کتاب را نمیخوام. چرا نمیخوای؟ مقبول شدم 100 تومن اضافه دادی. در میاری از جیب 100 تومن، بیا آقا مقبول شدی 100 تومن اضافه، دیگه چی میگی؟ میگه نه من اصلا نمیخوام. در اونجا فقها گفتن مقبول، ولو اینکه بایه بگه بیا حق توافق را بدم، هر چی بگه فایده نداره، مقبول میتونه معامله را به هم بزنه، حق فسخ داره، خیار فسخ داره. ولی ما فی قبول المسموع به من المله، علاوه این چیزی که بایه میخواد مسموع به یعنی احسان کنه، این چیزی که بایه میخواد احسان کند در اون چیز احسان شده یه نوع منتی هست. شاید مشتری نمیخواد زیر بار منت بره، فردا همه جا بگه که من یه چین فروختم همه شو دادم، توجه کردید؟ اینجور نمیخواد باشه. و کدا یجوز به ما یخرت خرطتن به خرطا. ببین آقا همینطوری که در رابطه با چیدنی ها گفتیم که یک چین و چند چین میشه فروخت، در رابطه با خرطت، اونهایی که با خرطی خرید فروش میشه، خرطتن و خرطات میشه فروخت. خرطی چیه؟ خراطی این است که انسان بعضی چیزا هست که برگش مطلوبه، انسان از تر یک شاخه میگیره بعد دستش میکشه پایین، این برگا میریزه، مثل برگ توت مثلا میخریدن سابقا به خاطر اینکه برگشو بدن کرم ابریشم بخوره. اون وقت مثلا میگفتن که یه درخت رو میدیدن میگفتن یه خرطه یا چند خرطه از این درخت را ما میخریم، اون وقت یک خرط این بود که در وقت خودش بیان سر شاخه را نمیشکستن، سر شاخه را میگرفتن، اینجور میکردن، برگه ها میریخ و دوباره مثلا یه فصل دیگه برگ میومد، دوباره این کار میکردن. یا برگ حنا مثلا، درخت حنا بیوش عمدش همون برگشه دیگه، برگ حنا را همینجور میفروشن، توجه که خرطتن و خرطات اب ندن. بعد چیزا نه چیدنیه نه خرطیه، بلکه گیچی کردنیه، یه قیچی دو قیچی مثلا، اینم یه نوع چیدنه. یه وقت اینه که میکنن از زمین، یه وقتی نه میچینن، تجربه کرد بعد چیزا هست که میچینن دیگه. اونجا جذبن و جذات، یکی قیچی، یه بار قیچی کردن، دو بار قیچی کردن، اونم باز فصله هاشو چی میکنن این کارا را کشاورزا بهتر میدونه، میشه خرید فروش کرد. توجه کردید؟ و کذا یجوز بی ما یخرت، جایزه که چیزی که خراتی میشه بفروشیم. اون وقت خرتتن به خرتات بفروشیم، یه خرته و چند خرته. حالا خرت را معنا میخوام بکنیم. اصل الخرت ان یقبض بالید علی اهل القبیض قضیبه. اصل خرت این است که، یعنی معنای لغت، در معنای لغتی خرت این است که انسان با دستش از بالای شاخه بگیرد. قضیب یعنی شاخه، یه شاخه درخت را از بالاش بگیریم با دست. ثم یمرها علی الی اصله، اینجا دست رو بکشیم پایین، از بالا شاخه رو بگیریم دست بکشیم پایین، اینجا هرچی برگه چی میشه میریزه دیگه. لیاخذ عنه الورق، تا برگا را بگیره از اون. و منه المثل الصائر، یه مثلی که صائر یعنی در میان همه هست، در عرب یه مثل معروفی، صائر یعنی معروف، یه مثل معروفی در میان عرب میگن که در یه مطلب باطش مشکل باشه یا در یه جا رفتن کارش مشکل باشه، میگن مثلا دون اثباتی خلط القطات. قطات اون درختی را میگن، اون شاخهی را میگن که پر از خار باشه، مثل شاخهای گل محمدی یا بعض گلهای دیگه که پر خاره. اون درختی که شاخهاش پر خار باشه، آدم از بالای شاخه بگیره دستش رو اینجور بکشه پایین، چقدر سخته؟ 500 تا خار تو دست آدم میره دیگه، بالاخره تا پایین بیاد این دستش لطفار میشه دیگه. ولی اینو عرب خرط القطات یعنی شاخهی که پر خاره خرط کردن، اینجور کردن. عرب اینو مثال درست کرده، هر جا که یک مطلبی مشکل باشه، دلیل براش نباشه، ثابت کردنش مشکل باشه، پیش قاضی، پیش فقیه، پیش مرجع تقلید، یک حکم، یک فتوا اگر مشکل باشه، میگن که دون اثباتی خرط القطات. انشاءالله در فقه زیاد میبینید اینو، در مکاتب، در رسائل، در جای کفایه، در جای دیگه هست که یه مطلب که ثابت کردنش، یکی ادعا کرده ثابت کردنش مشکل باشه، میگه دون اثباتی خرط القطات. مثلا شیخ انصاری رحمت الله علیه در رابطه با همین ولایت فقیه میگه که اون ولایت تامه عامه‌ای که ائمه معصومین علیهم السلام دارن، به اون تمامی و کمالی بگیم که فقهای موجود زمان ما هم داره، دون اثباتی خرط القطات، ثابت کردنش بسیار مشکله، یعنی دلیل محکم میخواد، به این آسانی نمیشه ثابت کرد. آدم باید خودش بزنه به آب آتش، مثل اون خرط القطات بکنه تا اینکه این مسئله را ثابت کند، یعنی باید خیلی دلیل ها و توجه کرده. اینا کنایه از این میشه که این مطلب مطلب آسانی نیست. و منهو یعنی از این باب المثل الصائر، اون مثل معروفی که میگن که دونه خرط القطات، مثلا میگن دونه، دون یعنی اینجا به معنای اینده، عند اثباته خرط القطات مثلا. و المراد هنا، مراد از این ما یخره در اینجا، در این مسئله ما، ما یخست من ثمرته ورقه، اونیست که و ورقه نه نیستا، من ثمرته ورقه، اون درخت هاست، اون شاخه هاییست که از میوه او مقصود ورق اوه، میوه خالص خاصش مقصود نیست، مقصود ورقشه، برگشه، میخواییم برگشه خرید فروش بکنیم. کل حنا، مثل درخت حنا که اصلا بیشتر برای برگش خرید فروش میکنن که حنا درست میکنن. و توت، مثل درخت توت، به تاین توت المسنات دو نقطه دار من فوق توت، این درخت توت رو بیشتر برای برگش برای کرم ابریشم میخرن امثال اینا. اینها را میشه فروخ خرطتن و خرطات، یه خرطه، دو خرطه، سه خرطه. و ما یجز، چیزی که جزیه یعنی قیچی کردنیه، کر رتبه، رتبه به فتح را و سکون تا، رتبه یک نوع گیاهان خاصیست که برگهای کوچیک اون رو هم برای خوردن انسان گاهی هم برای خوردن حیوانات استفاده میکنن. از ریشه نمیکنن، برگ کوچیک را قیچی میکنن، یه مقدار برگا را از ریشه نمیکنن، نگه میدارن ریشهش رو قیچی میکنن، از شاخه کوچیکش قیچی میکنن. مثل یمجه مثلا، یمجه را هیچ وقت از ریشه در نمیارن، قیچی میکنن، یعنی داست میکنن، قیچی میکنن، میبرن تا اینکه ریشه بمونه. باز سال آینده یمجه را مثل اینکه 7 سال یک بار میکارن، یه بار که میکارن تا 7 سال اون ریشه خود به خود هی در میاد، ولذا از ریشه نمیکنن. اونجا هم وحیل فسته، فسته همون یونجه است. ول قذب، قذب هم یه نوع چیزیست مثل شبدر و اینها شاید باشه که مثل یونجه همون برگش مطروبه برای حیوان. ول بقل، نعنا، مثل همون نعنایی که الان در بازار میپروشن و با تره و جعفرینا، و یا همین جعفرینا خودش از ریشش و در نمیارن، و یا مثلا شاهی و امثال اینا. جزتن و جزات، اینا را یه قیچی کردن، یه بار بریدن، دو بار بریدن، سه بار بریدن، میشه خرید فروش کرد. توجه کردید؟ ولا تدخل الثمر فی بیع الاصول الا فی ثمرة النخل به شرط عدم التعبیر. یک مسئله دیگر در اینجا باقی مانده، دقت کنید. اگر کسی درخت میوه را بفروشد، میوه هم روی درخته، آیا فروش این درخت دلیل این میشه که میوه را هم فروختیم؟ میوه رسیده ها بعد از ظهوره، آیا فروش این درخت، من درخت انارم را فروختم، یه باغ انار داشتم، باغ و درخت را فروختم به شما، در اول پاییز انارهای خوبی هم روی درخت هست، این دلیل این میشه که انار هم فروختن یا نه؟ انار تابع درخت نیست، یا پرتقال تابع درخت نیست، سیب تابع درخت نیست. اگر درخت رو بفروشم سیب را نفروختم، مگر اینکه از اول شرط کنیم که این درخت را با سیبش فروختن، این درخت را با انار فروختن. پس با اینه که اینجور نیست، نه، هر وقت درخت رو فروختیم بدون شرط میوه، میوه داخلش نمیشه، مشتری نمیتونه ادعا کنه که آقا میوه‌ام بدید، میوه مال بایه و درخت مال مشتریه. ترجمه کردیم. مگر در درخت خرما، در درخت خرما گفتن که اگر نخل را بفروشیم خرماش هم تابعه، نباید ما خرماشو بچینیم تحویل مشتری بدیم، به یک شد البته به شرط عدم تعبیر. خرماها همه جا اینجور نیست، بعض جاها برای اینکه خرما خیلی شیرین و خوب و مطلوب به بار بیاد، در یه فصل خاصی که گل کردن، اینو کشاورزا باغدارای خرما خوب میدونن، اونا که نخلستان دارن میدونن، در وقتش درختای ماده را با درختای نر، این گل درخت نر را بر می دارن می پاچن روی گل درخت ماده که از این میوه بار بیاد. این یک نوع چیز است که تلخیص می کن اسمشو، گرد گل درخت نر را بر می دارن و می پاچن روی درخت ماده، روی گل درخت ماده، که این اسمشو میگن چی؟ تعبیر. تعبیر این کار میکنن تا میوه مطلوب و خوب بار بیاد. این کار باید بشه، الا اینکه در خیلی جا نمیکنن، به خاطر اینکه نوعاً به وسیله باد که میوزه در موسم بهار که اینا گل کردن، اصلا یکی از کارهای باد این است که این جفت‌گیری بکند نر و ماده را، نر رو بر میداره، گرد نر رو روی درخت گل ماده، گل درخت ماده میریزه، خود این جفت‌گیری میشه و تخم‌گیری میشه و میوه بار میاد. این وظیفه باده. گاهی هم این حیوانات، این زنبور عسل که ببینید چند تا وظیفه داره، یکی از کاراش همون مثلا فرض کنید که عسل درست کردن، یکی از مهمترین کارهای زنبور عسل اینه که میاد میشینه روی گل نر، یه خودم میخوره، یه خودم از این گل نر به حساب از این تخم گل نر به پاش به بدنش میچسته، بعد از اونجا بلند میشه میاد میشینه روی گل ماده. همین تخمی که چسبیده به این زنبور عسل میریزه یا اتصال پیدا میکند با گل ماده، همونجا برق میگیره و تولید حاصل میشه. توجه کردید؟ این کارهاییست که پروردگار متعال در نظام طبیعت قرار داده. گاهی بعضی نخلستاندارها، نخلدارها دیگه به این کفایت نمی کنن، میگن شاید بادی نیامد و شاید زنبوری نیامد و شاید درست انجام نگرفت، خودشون این کار میکنن، شاخه درخت گل نر رو میکنن بعد اینجوری میپاچونن روی درختای ماده. اینو میگن تعبیر. اگر یک نخلداری نخلشو فروخت قبل از تعبیر، مسلماً اون خورما تابع نخله، خورما مال مشتریه، اما اگر بعد از تعبیر فروخته، اونجا دیگه چون زحمت کشیده فلان، دیگه اون میوه درخت تابع درخت نیست مگر اینکه شرط کنه. توجه کرد؟ خب حالا که در خورما اینجوریه، گفتیم که قبل از تعبیر اگر نخل را بفروشن، خورما مال کیه گفتیم قبل از تعبیر بفروشن؟ مال مشتریه، نه مال بایه. مشتری گاهی میتونه استثناء کند برای خودش. استثناء برای خودش چند قسم میتونه باشه. یه وقتی اینه که میگه آقا من این نخلستان را فروختم به شما به شرط این که یک سوم خرمای امسال رو به من بدی. اینو میگن چی؟ یه سهم مشاع. یک سوم، دو سوم، یک چهارم، یک پنجم، یک صدم، دو صدم. بله، اینو میگن سهم مشاع. یک جور. جور دوم از استثناء اینه که میگه من این نخلستان رو میفروشم به شما به شرط اینکه 10 من خرما به من بدی. حالا این 10 من یک سوم میخواد باشه، 10 دهم هر چی خواد باشه، 10 من خرما به من. یه وقتم نه، میگه میفروشم این نخلستان رو به شما به شرط اینکه این درخت و این درخت علامت میذاره، درخت 95 و 96 خرماش امسال مال من باشه. چند جور شد؟ سه جور شد. هر سه جورش درسته، اشکال نداره، از اول شرط میکنه دیگه، یک سوم خرمای این باغ را به من بدی، درست. 10 من خرما به من بدی، درست. دو تا این درخت را خرماش به من بدی، درسته، هیچ اشکالی نداره. و اما یک مسئله اینجا پیش من، اون این که اگر آمد این نخلستان بعد از فروش من مثلا خرماش عیب پیدا کرد، ها، کرم افتاد، یه مقدار زیاد از خرماهاش خراب شد، یا آفت آمد خراب شد، یا جمع کرده بودیم داشتیم مثلا ریخته بودیم خرماها را داشتیم جمع میکردیم فاسد شدن، اینجا آیا از اون استثنایی که من کرده بودم از تهم من بایه هم از بین میره یا نمیره؟ در یه صورت از بین نمیره. کدوم صورت؟ ها؟ نه، در اون صورت که من گفتم این درخت و این درخت خرماش مال منه، اگه این دوتا درخت 95 و 96 مثلا شما را گذاری کردیم گفتیم درخت 95 و 96 مال منه، اون دوتا از بین نرفته، خرماهاش سالمه، مال من از بین نمیره. اگر همه سالمه اون دوتا از بین رفته، تنها مال من از بین رفته، این مشخصه دیگه. اگر همه سالم نیست، همه از بین رفته، اون دوتا مانده، اون مال منه، مشخص. اما اگر نه، اگر ما 10 من گفته بودیم یا 1/3 گفته بودیم، در 1/3 مسلمه که خرماها را جمع میکنیم، اگر همه خرما هر چقدر باشه 1/3 به من میرسه دیگه. اگر همه مانده بود، همه خرماها مثلا فرض کنید که همه خرماها مانده بود 60 من میشد، 1/3 چقدر میشه؟ 20 من مال من. اما متاسفانه خرما از بین رفته، 6 من مانده، چقدر به من میرسه؟ 2 من، 1/3. پس از منم و از مشتری هم عیبدار میشه، یعنی از هر دو ناقص میشه، کم میشه، از بین میره. در رابطه با 10 من هم همینجور گفتن، گفتن اگر یه باقی من 10 من باید بدم، 10 من باید بدم من، اونجا مگر معیوب شد از ده من منم کم میشه. چجوری کم میشه؟ یه لحظه دقت کنید، اینجور کم میشه. میگم آقا این باغ درست، من گفته بودم ده منش مال من، اگر خورماش سالم بود آفت نمیومد چند من خورما داشت؟ فرض کنید 100 من. ده من چقدر 100 منه؟ 1/10. الان چند من خورما داره؟ فرض کنید 10 من. چقدر باید به من برسه؟ 1/10. 1 من باید به من برسه. توجه کن. خب حالا که توجه کردید عبارت رو تندتر میخونیم که وقت نگذره. بله. ولا تدخل الثمر بعد از ظهورها فی بیع الاصول مطلقا. ثمره بعد از آن که ظاهر شد در فروش اصول، یعنی درخت ها داخل نمیشه. وقتی درخت ها را فروختیم، میوه را نفروختیم. ولا غیره من الوجود، در غیر بیع، در اجاره، من خونه ای را به شما اجاره دادم، میوه را اجاره ندادم، ولو اینکه بیع نیست. الا فی ثمره النخل، مگر در درخت خرما. فانها تدخل فی بیعه خاصه، اگر خرما را نخل را بفروشم در فروش نخل میوهش داخل میشه، البته به شرط عدم تعبیر، به شرط اینکه تعبیر نکرده باشم. ولو نقل اصل نخل به غیر البی، اگر کسی اصل نخل را، یعنی ریش درخت را نقل کند بدون بی، هبه کند، بی نکند، صلح کند، هبه کند، تک غیره من الشجره، مثل درخت های دیگه میشه. یعنی من وقتی که درخت خرما را به شما هبه کردم، میوهش هبه نکردم، مثل درخت های دیگه میشه، میوه داخل نمیشه در اونجا. و یجوز استثناء ثمرت شجرت معینه او شجرات معینه. در نخلستان که وقتی میفروشم، جایزه که یک درخت یا دو درخت را میوهش رو من استثناء کنم، یک جور. دو، و جزء مشاء، جایز جزء مشاء خرما را من استثناء کنم، مثل نصف، سوس، روب. و ارتال معلومه، جایز چند رتل، مثلا چند من، چند خروار، چند کیلو استثناء کنم. ولی و فی هذین الفردین، در این دوتای آخری که چی بود؟ جزء مشاء و ارتال، ارتال معلومه چند من، در این دوتا و هما استثناء جزء مشاء و ارتال معلومه، یسکت من السنیا به حسابه، از مستثنا هم به حساب. سنیا یعنی اول مستثنا، همون مستثنا، مستثنا برای مستثنا من دیگه، مستثنا همون ده منه، همون مثلا یک سوم، یک چهارم، از این مستثنا هم به حسابه، یعنی این نسبت الالحاصل، به نسبت مستثنا به اصلشو میسنجیم، کم میشود. چه کم میشود؟ لوخاتت ثمره به امر من الله تعالی، اگر از طرف پروردگار خدا نکرده میوه هلاک بشه، خاصت یعنی هلاک بشه، آفت بیاد، چرم بیفته، سل ببره، آتش بگیره و امثال اینا. به خلاف المعین، اما اگر اون درخت 95 و 6 را معین کردم، اون کش شجره و شجرات، تعین استثناءها، استثناء اونها کبیع الباقی منفردن، استثناء اونها معناش اینه که یعنی این دوتا را نفروختم میوهشو، باقیش فروختم دیگه. فلا یسکت منها به تلف شیء من المبیع، شیء از این سنیا، منها زمینش به سنیا برمیگرد، یعنی از این مستثنا، از مستثنا با تلف شدن چیزی از مبیع، یعنی اگر درختای دیگر آفت برده، لا یسکت از این مستثنا، از این دوتا درخت، شیء، هیچ ساقط نمیشه، این دوتا درخت حق منه. چرا؟ لامتیاز حق کل واحد منهما عن صاحبه، برای اینکه اینجا حق هر کس اینجا جداگونه ممتازه، حق من این دوتا درخته، حق شما اون 98 درخته، از هر کدام تلف شد تلف شد، از حق من تلف نشده. به خلاف الاول، اما به خلاف اون ارتال معلومه یا نصف سوز، لانه حق شایع فی الجنین، برای اینکه من که میگم یک دوم از همه این درخت ها، اون وقت پیوزد و ناقص علیه ما اذا کانت تلف بغیر تقلیتین، اگر چیز ناقص شده تقسیم میشه هم بر بایه هم بر مشتری، اگر تلف من قبل الله، هیچ کدام از این بایه و مشتری هم مقصر نیست. قال المصنف فی الدروس، وقد یفهم من هذا التوضیح، از این تقسیمی که ما گفتیم فهمیده می شود تنزیل شراء سائل من از شبره علال اشاعه و قد تقدم ما یرجح عدمه تفیه سؤال الفرق. توجه کردید این یفهم من هذا توضیح. من فکر میکنم که دیگه اینه خود توضیح بدم وقتتون میگذره حواستون ناجم میشه. این باشه دیگه این دو خط رو چیزی هم نیست اگر خوندی، یعنی اون طریق توضیح نقص رو گفتم بذارید اینو بگم روز یک شمه تا اون وقت دیگه معطل میشه. دو دقیقه دیر بشه نداره. ببین آقا ما قبلا یادتون هست که گفتیم سائل من شبره هم میشه فروخ یا نه؟ گفتیم که او 10 تا صورت داشت دیگه، یادتون هست؟ 5 صورت و 10 صورت و 10 صورت بود، درست توجه کردیم؟ یک شبره گندم، یک خرمن گندم را 1 تاعش رو مثلا میفروشیم، توجه کردیم؟ در اونجا گفتیم که اگر از این خرمن گندم یه مقدار تلف بشه از سائمن، از یک سائمن هیچی تلف نمیشه. چرا؟ چون سائمن معینه. طبق اون قانون باید هم اینجا بگیم که اگر تمام باغ تلف بشه از 10 من خرمای من هیچی نباید تلف بشه. چرا مصنف اینجا گفته؟ شهید ثانی میخواد اشکال کنه که چه فرق داره. حرف مشکلی نیست، دقت کنید. وقد یفهم من هذا التوضیح، از این تقسیمی که مصنف در اینجا گفت معلوم می شود که تنزیل شراء سائم من الشبره للاشاعه. در اون مسئله سائم من الشبره را ما بگیم اونجا هم باید اشاعه باشه، یعنی اگر اونجا هم تلف شد باید از جیب هر دو بره، در حالی که قد تقدم ما یرجح عدمه. ما قبلا گفتیم که مصنف ترجیح داد عدم را، یعنی در سائم من شبره گفت از مشتری هیچی نمیره، مشتری حقشو میبره. تفیهی سؤال الفرق. حالا که اینجور شد ما از مصنف میپرسیم چه فرق میکنه؟ چرا اونجا روش میدی اینجا یه یکیه دیگه؟ و اما راه شناختن این تقسیم که خارجم گفتم و طریق و توضیع نقص علال حسدت المشاعه، طریق این که عیب را نقص را بر هر دو مشاع در حصه مشاع مشتری یا بایه تقسیم کنیم چیه؟ جعل و زاهب علیه ما و الباقی له ما. اونی که تلف شده بر هر دو حساب بشه، اونی که مانده به نفع هر دو حساب بشه. چطور؟ علا نسبت جز، در نسبت جز دیگه. من اگر گفته بودم 1/3، اگر همهش مانده بود 60 من بود، 1/3ش میشد 20 من. حالا که 6 منش مانده 1/3ش میشه چقدر؟ 2 من. هم از جیب من رفته، هم از جیب مشتری، هم از جیب بایه هم ازش. و اما در ارسال معلومت تو 10 من، من گفته بودم از این باغ 10 من مال منه، چجور حساب میشه؟ قاضی گفتم فیعتبر الجمله بالتخمین. میگم آقا اگر همش مانده بود رو هم رفته آفت نیامده بود چند من میشد؟ 100 من میشد. تخمینم یعنی تقریبا 100 من. و ینسب الیه المستثنا. میگیم از این 100 من 10 من که مستثناست، نسبت 10 من به 100 من چقدره؟ 1/10. ثم ینظر الزاهد. بعد ببینیم که اونی که رفته چقدره؟ 90 من رفته، 10 من مانده، 1/10 برمیداریم. پیست کچه منهو به تلکن نسبت، همون نسبت را اسقاط، یعنی از زاهد همون نسبت را اسقاط میکنه، 9/10 ساقط میشه، 1/10 میمونه، یعنی 1 من میمونه برای من. و صلی الله علیه و سلم. انشاءالله روز یک شنبه.